این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آلمان و روسیه از قریب الوقوع بودن تصویب تحریم ها علیه ایران خبر دادند. یک مقام ایرانی میگوید پیام های بهداشتی باعث دو برابر شدن قاچاق سیگار می شود. رئیس مجلس شورای اسلامی دولت را به افشای تخلفات از قوانین تهدید کرد. سلام دوباره بر شما در ساعت 9 شب به وقت ایران از رادیو فردا مجله شبانگاهی صدای ما رو میشنوید. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول 30 دقیقه برنامه زنده از رادیو فردا با برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن. قبل از اینکه در مورد جزئیات برنامه‌های امشب بشنویم، مثل همیشه با خبرها شروع می‌کنیم با آرش حسنی.
من هم سلام عرض می‌کنم. رهبران آلمان و روسیه اعلام کردند که قدرت‌های جهانی در آستانه تصویب دور جدید تحریم‌ها علیه ایران قرار دارند. آنها دلیل این امر را ممانعت تهران از پیروی قطعنامه‌های شورای امنیت و ادامه برنامه هسته‌ای‌اش عنوان کردند. آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز شنبه در نشست خبری مشترک خود با رئیس جمهوری روسیه اشتراک نظر قدرت‌های جهانی بر سر تحریم ایران را یک پیشرفت عمده دیپلماتیک توصیف کرد. وی گفت انتظار دارد سازمان ملل در این باره سریع‌تر اقدام کند. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه هم در همین نشست خبری با اظهار اینکه وضعیت به گونه ای است که توافق بر سر دور جدید تحریم‌ها اجتناب ناپذیر است، اضافه کرد که هیچ کس موافق اعمال تحریم‌ها نیست، اما گاهی تحریم‌ها لازم و ضروری است. عباس نخعی یکی از مسئولان ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز ایران میگوید انتشار پیام‌های بهداشتی بر روی پاکت‌های سیگار باعث دو برابر شدن قاچاق این کالا شده است. آقای نخعی در گفتگو با خبرگزاری ایرنا گفت عده‌ای در میان مصرف کنندگان سیگار با ایجاد این ذهنیت که سیگارهای حاوی پیام‌های بهداشتی اصل نیستند باعث شدند تا مصرف کنندگان از خرید این نوع سیگارها خودداری کنند و خرید سیگارهای قاچاق را ترجیح بدهند. وی ارزش سیگارهای قاچاق شده در سال 1388 را 187 میلیون تومان اعلام کرد. طبق قوانین ایران پاکت‌های سیگار باید حاوی پیام‌هایی درباره زیان مصرف سیگار باشد. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی با متهم کردن دولت به تخلف از قوانین گفت در صورت اصرار دولت بر این امر آن را افشا خواهد کرد. آقای لاریجانی روز یکشنبه گفت مواردی از تخلفات قانونی وجود دارد که فعلا بنا بر طرح آن ندارم، ولی چنانچه اصرار بر این مباحث باشد قطعا با اطلاع نمایندگان برای مردم بیان خواهد شد و اقدام متناسب صورت می‌پذیرد. به گفته نمایندگان مجلس دولت محمود احمدی نژاد تاکنون در چندین مورد از اجرای قوانین تصویب شده سر باز زده است. در خبری دیگر محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی ایران خبر تبدیل میلیاردها یورو از ذخایر ارزی ایران به دلار را تکذیب کرد. هفته گذشته رسانه‌های داخلی ایران گزارش داده بودند که در پی تضعیف ارزش یورو دولت قصد دارد 45 میلیارد یورو از ذخایر ارزیش را به دلار تبدیل کند. روزنامه ایران در شماره روز یکشنبه خود به نقل از رئیس بانک مرکزی نوشته است که این خبر درست نیست. در پی بروز بحران مالی بین‌المللی و کاهش ارزش دلار و همچنین پیشگیری از تحریم‌های دلاری، دولت ایران حدود 83 میلیارد دلار از ذخایر ارزی خود را به یورو تبدیل کرده است. آزاده؟
آرش حسنی بود و خبرهای این ساعت رادیو فردا را در یک شنبه شب 16 خرداد ماه شنیدید. و در ادامه مجله شبانگاهی ما، واکنش‌ها نسبت به اخلال در سخنرانی نوه آیت الله خمینی در مراسم سالگرد فوت او. مهدی کروبی در نامه‌ای به حسن خمینی توهین به او را مایه تأسف اعلام کرد. رئیس مجلس شورای اسلامی به محمود احمدی نژاد هشدار داد که تخلف‌های دولت را در صورت تکرار با مردم در میان می‌گذارد. و درباره دهمین سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری نویسنده مطرح ایرانی هم از زبان دوستانش میشنوید. با ما بمونید تا 25 دقیقه دیگه که بیشتر از اینها خواهید شنید از رادیو فردا. اگه به خاطر داشته باشید در چند روز گذشته مدام خبرهایی در مورد ناپدید شدن یک هنرمند ایرانی مقیم آلمان منتشر میشه. داریوش شوکوف فیلمساز و نقاش ایرانی که از روز سوم خرداد ماه 24 ماه مه در آلمان ناپدید شده بود. اما امروز خبرهایی شنیده میشه که پلیس آقای شوکوف رو پیدا کرده. همکارم شهرام میریان در آلمان روی خط تلفن ماست. آقای میریان
سلام بر شنوندگان عزیز و
سلام بر شما آقای میریان. میشه لطفا کمی توضیح بیشتری در این مورد به ما بدید؟
بله، همونطور که شما گفتیم پس از گذشت دو هفته که از علیرضا شکوفنده با نام هنری داریوش شکوف خبری در دست نبود، سرانجام پلیس شهر کلن اعلام کرد که شامگاه شنبه ساعت 23:15 به وقت آلمان در حالی که او از سلامتی کاملی برخوردار نبود یافت شده. به این ترتیب داریوش شکوف که به عنوان فردی ناپدید شده در رسانه‌های همگانی آلمان معرفی شده بود و رادیو فردا هم گزارش‌هایی در این باره داده بود سرانجام پیدا شد و ماجرای پیدا شدن او هم از این قرار هستش که شامگاه شنبه فرد و یا افرادی در یکی از خیابان‌های شهر پورتس، شهری در نزدیکی کلن، شخصی رو در خیابان می‌بینن که لباس خیس بر تن داشته و در وضع و موقع خوبی هم قرار نداشته. شاهدان عینی این موضوع رو به پلیس محلی اطلاع میدن و ماموران بلافاصله سر می‌رسند و ملاحظه می‌کنن که این شخص و یا همان داریوش شکوف از نظر جسمی وضع عادی نداره. به این خاطر اونها از بیمارستان طلب یک آمبولانس میکنند و به این ترتیب داریوش شکوف رو به بیمارستان منتقل میکنند. پلیس میگوید هنوز نمیدونه این فیلمساز ایرانی که 55 سال داره چگونه به محلی که یافت شده آمده و یا آورده شده. افزون بر این بنا به گفته پلیس داریوش شکوف تا به حال هم نگفته که طی این 14 روز کجا بوده. این خلاصه ای از گزارشی است که تاکنون در مورد پیدا شدن داریوش شکوف در دست است. در بخش‌های آینده خبری از این ماجرا بیشتر خواهیم گفت.
ما منتظر جزئیات بیشتر در این مورد میمونیم. شهرام میریان در آلمان پشت خط تلفن رادیو فردا بود و در مورد پیدا شدن داریوش شکوف صحبت می‌کرد، هنرمند ایرانی مقیم آلمان که چند روزی است از ناپدید شدن اون خبرهای مختلفی منتشر میشه.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا میشنوید.
یک گزارش، مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت روز یک شنبه در نامه‌ای به حسن خمینی نوه بنیانگذار جمهوری اسلامی اخلال در سخنرانی اون در 21مین سال روز در گذشت آیت الله خمینی و توهین به او را مایه تأسف اعلام کرد. به گزارش سایت سهام نیوز ارگان حزب اعتماد ملی، آقای کروبی در بخشی از این نامه کسانی رو که مانع سخنرانی نوه آیت الله خمینی شدن اندک سازماندهی شده و آموزش دیده توصیف کرد. گزارش بهروز کارونی رو در این زمینه بشنویم.
مهدی کروبی در نامه به حسن خمینی آنچه که توهین و جسارت به او در مقابل صدها هزار نفر در آرامگاه آیت الله خمینی نامید را موجب تأثیر و تأسف شدید و جریحه دار شدن وجدان و احساسات هواداران بنیانگذار جمهوری اسلامی دانست. سخنرانی حسن خمینی از سوی گروهی که شعارهایی در حمایت از رهبر جمهوری اسلامی علیه میرحسین موسوی و اکبر هاشمی رفسنجانی می‌دادند ناتمام گذاشته شد. دبیرکل حزب اعتماد ملی همچنین به تلاش‌های هواداران محمود احمدی نژاد برای در دست گرفتن کنترل مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی اشاره کرد و نوشت انتظار دارند مؤسسه در اختیار جمعی انحصار طلب و تنگ نظر قرار گیرد. در حال حاضر تنها مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی حق دارد نسبت به صحت اسنادی که به او نسبت داده می‌شود اظهار نظر کند. پیش از این مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران گفته بود مؤسسه نشر آثار امام به جایگاه تجمع منافقین تبدیل شده و مشخص نیست چرا در هر آشوبی سران آن را ساپورت می‌کنند. به دنبال این حملات برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس از لزوم تحقیق و تفحص در بودجه و عملکرد مؤسسه تنظیم و نشر آثار آیت الله خمینی سخن گفتند. این اقدام پس از آن صورت گرفت که مواضعه حسن خمینی در مسائل سیاسی روز ایران منطبق با مواضعه منتقدین و اصلاح طلبان ارزیابی شده است. موضوع درگذشت احمد خمینی، پدر حسن خمینی، در اسفند سال 1373 نیز در نامه مهدی کروبی مطرح شده است. آقای کروبی در این مورد اعلام کرد که چنانچه نیروهای خبیث پشت پرده از تکرار گستاخی‌ها پرهیز و خودداری نکنند، جفاها، ستمها و فشارهایی که به مرحوم حاج سید احمد آقا وارد کردند، همچنین افراد و اشخاصی که برای تحقیر و توهین به فرزندان آن عزیز سفر کرده وصیت دستکاری شده منتشر می‌کنند و از حوادثی که بر او رفت برای ملت ایران و همچنین آیندگان روشنگری خواهیم کرد تا عدم صداقت آنها برای مردم ثابت شود. پایان نقل قول. در خصوص احمد خمینی مطالب ضد و نقیض انتشار یافته است که به طور رسمی تایید یا تکذیب نشده‌اند. مهدی کروبی در بخش دیگری از نامه خود کسانی را که امروزه به گفته او مروج و مفسر خط امام شدند، افرادی نامید که در برابر آیت الله خمینی صف‌بندی کرده بودند و یاور شرکا در قتل‌های زنجیره‌ای بودند. در جریان قتل‌های زنجیره‌ای در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی، چند تن از نویسندگان مانند محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از سوی اعضای وزارت اطلاعات که در آن هنگام باند خودسر در این وزارتخانه نام گرفتند، کشته شدند. مهدی کروبی با انتقاد از اینکه یک جریان در ایران تمامی هواداران و نزدیکان آیت الله خمینی را طلحه و زبیر زمان قلمداد می‌کنند، نوشت: بهتر است حوادث صدر اسلام تحلیل شود و شاید این نتیجه به دست آید که حوادث بعدی از جمله تبعید شدن ابوذر غفاری و ماجرای طلحه و زبیر ریشه در آن زوایای انحرافی اولیه دارد. اشاره مهدی کروبی به سخنان آیت الله خامنه ای بود که رهبران مخالفان را به طلحه و زبیر تشبیه کرده بود که امام علی به جنگ با آنان پرداخت.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدیم. اما در ادامه، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یک شنبه به محمود احمدی نژاد هشدار داد که تداوم تخلف‌های دولت از قوانین منجر به درمیون گذاشتن اونها با مردم میشه. این واکنش به دنبال انتقاد رئیس دولت دهم از قوانین مصوب مجلس و مغایرت اونها با شرع یا قانون اساسی عنوان شده. گزارش نوشین سید حسینی رو میشنویم.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز یکشنبه با تأکید بر تخلف‌های دولت محمود احمدی نژاد از قوانین اعلام کرد که در صورت اصرار بر آنها موارد را به اطلاع نمایندگان و مردم خواهد رساند. علی لاریجانی به اظهارات اخیر محمود احمدی نژاد درباره مغایرت مصوبات مجلس با شرع و قانون اساسی و همچنین عدم ابلاغ مصوبات پارلمان واکنش نشان داد. آقای احمدی نژاد در دیدار با اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در هفته اول خرداد ماه گفته بود که مجلس تاکنون بیش از 130 قانون تصویب کرده که مغایر با شرع و خلاف قانون اساسی است. رئیس مجلس ایران در واکنش به این سخنان تعداد کل مصوبات مجلس هشتم را کمتر از 130 ذکر کرده است. علی لاریجانی گفته است که صرفاً 10-15% از این مصوبات به دلایل شرعی یا مغایرت با قانون اساسی با مخالفت شورای نگهبان مواجه شده است. او اغلب این اشکالات را هم مربوط به موافقتنامه‌های دولت با سایر دولت‌های خارجی دانسته است که با امضای رئیس جمهور و وزیر مربوطه به مجلس داده می‌شود. آقای لاریجانی همچنین در پاسخ به انتقاد محمود احمدی نژاد از ارجاع مصوبات خلاف شرع و قانون اساسی به مجمع تشخیص مصلحت نظام، بررسی این گونه مصوبات را جزئی از جایگاه مجمع تشخیص مصلحت دانسته است. رئیس مجلس هشدار داد که اصرار بر طرح تخلفات قانونی موجب درمیان گذاشتن برخی از آنها با مردم خواهد شد. اختلافات مجلس شورای اسلامی و دولت اصولگرای محمود احمدی نژاد در سالهای اخیر بر سر تغییر لوایح دولت بارها بالا گرفته و در بحث بر سر لوایح بودجه و هدفمند کردن یارانه‌ها تنش میان طرفین به اوج خود رسیده است. در حالی که رئیس دولت دهم اصرار دارد لوایح دولت بدون کمترین تغییری از سوی مجلس به تصویب برسد، نمایندگان پارلمان ایران لایحه بودجه را با تغییرات اساسی تصویب کردند. آنها درآمد دولت از ناحیه لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها را از 40 میلیارد دلار به نصف تقلیل دادند. دولت دهم هم در واکنش به این اقدام برخی از قوانین تصویب شده در مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام را یا با تأخیر طولانی ابلاغ کرده و یا آنها را مسکوت گذاشته است. پیشتر برخی از اعضای کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی در دیدار با محمود احمدی نژاد از تأخیر دولت در ابلاغ قانون 2 میلیارد تومان تسهیلات برای قطار شهری و نیز قانون حمایت از تولید مسکن شکایت کرده بودند. رئیس دولت دهم در واکنش به این اعتراض‌ها از عدم امکان ابلاغ این دو قانون گفته و از قوانین تصویب شده در مجلس که به گفته او با مشکل مواجه هستند انتقاد کرده بود. این اظهارات واکنش محمد رضا باهنر معاون نظارت مجلس را هم به همراه داشت. آقای باهنر هفته گذشته به تخلفات زیاد و گاهن عمدی دولت از قانون اشاره کرده است. او در ادامه رئیس جمهور را مکلف به اجرای قانون خوانده و او را مجاز به سرپیچی از اجرای قوانین تصویب شده ندانسته است.
این صدای رادیو فرداست.
ساعت 21:14 به وقت ایران ادامه گزارش‌های مجله شبانگاهی. طی 2 هفته از 30 ماه مه تا 11 ژوئن نمایندگان دولت‌ها، سازمان‌های بین‌المللی، نهادهای غیر دولتی و شخصیت‌های حقوقی در پایتخت اوگاندا در آفریقا در یکی از مهم‌ترین جلسات دیوان بین‌المللی کیفری شرکت کردند. شهرانه تبری همکارم در لندن گزارش می‌دهد.
8 سال از تشکیل دادگاه یا دیوان بین‌المللی لاهه که مصوبات آن در سال 1998 در روم تایید شد و مرکز آن در لاهه است می‌گذرد. به گفته کارشناسان، گرد همایی امسال این دیوان در آفریقا یکی از مهمترین جلسات از زمان تشکیل آن است. دیوان بین‌المللی کیفری 111 کشور عضو دارد و 37 کشور نیز در این حال که به آن پیوستند هنوز اساسنامه‌اش را تصویب نکردند. ایران، اسرائیل، ایالات متحده آمریکا و چین جزو کشورهایی هستند که به این دیوان نپیوستند، اما در این جلسه نمایندگانی به عنوان ناظر فرستاده بودند. بان کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل متحد، در سخنرانی افتتاحیه این گردهمایی گفت صرف وجود این دیوان طی 8 سال گذشته دولت‌ها را وادار کرده است در رفتار خود نسبت به شهروندانشان تجدید نظر کنند. یکی از شرایط اساسنامه این دیوان آن است که هر 10 سال یک بار مرور کلی در اساسنامه آن شود. شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از ایران که در جلسات هفته اول این گرد همایی در کامپالا شرکت داشت، درباره پیشنهاد خود برای ترمیم اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری به رادیو فردا میگوید:
پیشنهاد من گسترش صلاحیت این دادگاه بود و همونطوری که میدانیم این دادگاه صلاحیت رسیدگی به جرائم کشورها و دولت مردانی رو داره که کشورشون به ICC ملحق شده باشن و در صورتی که ملحق نشده باشن، فقط در صورتی که شورای امنیت سازمان ملل متحد پرونده رو ارجاع بده، دادگاه حق رسیدگی داره. مثل مسئله سودان، یعنی جنایاتی که عمر بشیر رئیس جمهور وقت سودان انجام داد آنچنان سنگین بود که شورای امنیت این مسئله رو ارجاع کرد به دیوان بین المللی و حکم دستگیری یک رئیس جمهور در قدرت رو صادر کرد. البته هنوز دستگیر نشده، ولیکن این مسئله یک نقطه عطفی است در مبارزات مردمی علیه حکومت‌های جبار و آدمکش. حال با توجه به اینکه دیکتاتورها خیلی طبیعی است که عضو دادگاه بین‌المللی نمی‌شوند، برای اینکه بلافاصله پرونده‌شون ارجاع میشه، و از سوی دیگر معمولاً هر دیکتاتوری مورد حمایت یکی از ابرقدرت هاست، از جمله اینکه در برمه ما شاهد هستیم بعد از اینکه حزب خانم آن سان سوچی برنده جایزه نوبل در انتخابات برنده شد، نظامیان برمه کودتا کردند، رهبر حزب یعنی خانم آن سان سوچی رو به زندان انداختند و الان حدود 14 ساله که با آدم کشی و با زور اسلحه بر مردم حکومت می کنند و هر روز بر جنایاتشون افزوده می شه. چون برمه عضو دادگاه ICC نیست، طبیعتاً به اتهامات نظامیان در قدرت نمیشه در اونجا رسیدگی کرد، و سوی دیگر برمه چون مورد حمایت چینه، چین همیشه به تو میکنه از اینکه این پرونده به دادگاه ICC ملحق شود. خب تکلیف در میان چیست؟ اصلاحی که من پیشنهاد کردم و امیدوارم یک روز مورد موافقت قرار بگیره آن است که این دادگاه صلاحیتش گسترش بیابد و شامل افرادی هم بشود که حکومت اون عضو نشده، یا حداقل ارجاع پرونده به دادگاه ICC موکول به موافقت شورای امنیت نباشد که با مشکل وتو مواجه بشویم، بلکه در مجمع عمومی سازمان ملل هم کفایت بکند. این پیشنهاد در این جلسه چون موضوع دستور جلسه نبود مورد موافقت قرار نگرفت، ولیکن ما روی این مسئله بسیار کار خواهیم کرد و امیدواریم که در سالهای آینده بتوانیم صلاحیت رو گسترش بدیم.
خانم عبادی، آیا در این جلسه اشاره به ایران و مسائل ایران شد؟
بله، همونطوری که گفتم این جلسه علاوه بر دولتی ها، انجیوها و نهادهای مردمی هم بودند. من از طرف فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر و همچنین از طرف سازمان زنان نوبل شرکت کرده بودم، یعنی من نماینده دو نهاد مردمی بین المللی بودم و در اونجا ضمن برشمردن مشکلاتی که محدودیت رسیدگی ICC داره، طبیعتاً به مسائل ایران، به ویژه مسائلی که در یک سال اخیر اتفاق افتاد، اشاره کردم.
گزارش شهران طبعی رو شنیدیم که با شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل از ایران، هم صحبت میکرد که در یک گردهمایی در پایتخت اوگاندا شرکت کرده. اما در ادامه صدای شما رو بشنویم روی تلفن پیامگیر رادیو فردا.
خواستم با آقایون محترم موسوی، کروبی، خاتمی عرض کنم که ما تمام مردم ایران، ما تمام مردم آزادی خواه ایران، تا آخرین قطره خونمون از این آقایون و از اهداف جنبش سر از پایینه خواهیم ایستاد.
من خواستم از این تلویزیون آزاد رادیو فردا به این بسیجی خسته نباشید عرض کنم. واقعا زحمت کشیدید، خسته نباشید، به نحو احسن برنامهتون اجرا کردید. یه خستگی به در کنید و انشاءالله روز 23 خرداد خستگیتون در بره، بیاید دوباره روبروی مردم.
خواستم بگم انشاءالله اعدام کروبی و موسوی و هاشمی رفسنجانی. بهزاد مهدی هستم از قم.
خواستم بگم چون خود رهبر احمدی نژاد از مرگ میترسن، فکر نکنن با این حرفای بیهوده و توخالی میتونن مردم و آزادی خواه ایران رو هم بترسونن و جنبش سبز اونا رو از بین ببرن. بعد از این همه ظلم و ستم و بیداد و زندان و شکنجه و اعدام، ترس از مرگ هرگز، زهی خیال باطل.
گندم دولت 325 اعلام کرده، حالا که کشاور جمع کرده هر شخص دلالی یک کیلو تومه درست کرده کیلو 325 می‌خره. آیا این عدالت اجتماعی؟ این رفتار اجتماعی با کشاورزه؟
از جمله دستاوردهای پس از انتخابات این بود که مردم توانستند خشم و نفرت پنهانی 30 ساله خود را آشکار کنند و فاصله میان ملت و حکومت برای جهان مشخص شد.
اتفاقاتی که بعد از انتخابات سال گذشته در ایران رخ داد، اثری که داشت برای من و شاید آدمایی مثل من که در خارج هستن، این بود که حالا با سربلندی میگیم ما ایرانی هستیم.
شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 2-0-0-42-02-21-12-41-13.
آخرین گفتگوی این بخش خبری رادیو فردا رو میشنوید. یک شنبه 16 خرداد ماه دهمین سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری، نویسنده بلندآوازه ایرانی هست. اون که از مهمترین نویسندگان ادبیات مدرن فارسی بوده، در سن 63 سالگی به علت بیماری و در اوج قتل‌های زنجیره‌ای در ایران درگذشت. به همین بهانه مانیا منصور از رادیو فردا با عباس معروفی، نویسنده مقیم برلین و از دوستان نزدیک هوشنگ گلشیری صحبت میکنه.
یعنی از هر نظر که فکر بکنی آدم ویژه‌ای بود. مثلا یک نمونه براتون بگم، روزی که من با خبر شدم که آقای گلشیری درگذشته، تو بیمارستان بود، خب خبر داشتیم و من زنگ زدم با خانم فرزانه طاهری صحبت کردم و ایشون نمیتونست حرف بزنه، فقط یه لحظه گفت با حالت بغض زد زیر گریه و گفت نامردی کرد. اون لحظه من دچار یک حالتی، یعنی قفل شده بودم، نمیتونستم گریه کنم، نمیتونستم حرف بزنم، نه غذا میتونستم بخورم. همینجوری مونده بودم تا مثلا غروب طول کشید، بچه‌های من از مدرسه اومدن. دختر کوچیک من مینا که اون موقع خیلی کوچیک بود، گفتم که اینجوری شده. بعد گفت بابا آقای گلشیری باهات شوخی کرده، رفته یه جا قایم شده، میخواد ببینه تو چیکار می‌کنی. ببین این یک شخصیتی از خودش به جا گذاشته که بچه‌ی من اینجوری فکر می‌کنه راجع به گلشیری، فکر می‌کنه نمرده، قایم شده. و خب این شخصیت فردیش بود که دونه دونه آدمها رو میدید، آدمها رو بهشون توجه میکرد، سن و سال یا هیچی براش مهم نبود، مهم این دیالوگی بود که میتونست با آدمها بگیره. و بعد همیشه به من میگفت حداقل این که آدم یاد میگیره از اینها، یک کلمه، چیزهای کلامی هست یا چیزهایی هستش که آدم از اینها یاد میگیره.
آقای گلشیری با من یک نویسنده چه ویژگی خاصی داشتند؟
خیلی ها داستان نویسن، ولی گلشیری به شکل ویژه‌ای میتونم بگم داستان نویس بود. یعنی اولا که از نظر کاری گلشیری یک فرمالیست بود و مدام به ساختار و فرم توجه داشت و مدام براش مهم بود که به یک کشفی نائل بیاد، یعنی به یک نقطه تازه‌ای تو ادبیات برسه، تو داستان برسه، اینکه مثلا منطق‌های مختلف رو تو داستان نویسی تجربه بکنه. در ضمن گلشیری یک نویسنده‌ای بود که معلمی هم می‌کرد، یعنی اون خصلت معلمی رو که به حال از اول انقلاب ایشون اخراج کرده بودن به عنوان دبیر ادبیات اخراج شده بود، این معلمی رو با خودش داشت و تمام مدت معلم بود. مثلا یه داستان میخوندیم سریعاً 40 نمونه ازش اسم میبرد، میگفت فلان نویسنده این کارو داره توی این موضوع یا توی این ساختار، فلان نویسنده یا مثلا گراهام گرین این کارو کرده، برو اونو ببین. بعدها از رفتار گلشیری فهمیدم که ما مثلا چخوف رو میخونیم ببینیم چی کار کرده که ما نکنیم، همینگوی رو میخونیم ببینیم چی کار نکرده که ما بکنیم.
آقای معروفی، در جایی من خوندم که آقای گلشیری بعد از صادق هدایت تاثیرگذارترین نویسنده در ادبیات معاصر ایرانه. آیا شما قائل هستید به این نظر؟
تاثیرگذارترین نویسنده، البته گلشیری تاثیرگذار هست، ولی اینکه تاثیرگذارترینه الان نمیشه راجبش حرف زد که چه کسی تاثیرگذارترینه، چون ما سه نوع ادبیات داستانی تو ایران داریم که یکیش به اصطلاح رمان پاورقی و سرگرمیه که هیچی، یک نوع رمان خطیه که خب محمود دولت‌آبادی، احمد محمود، مسجد امیرشاهی و بسیاری دیگر تو این زمینه قلم میزنن، یک بخش هم ادبیات داستانیه که مدرنه و در واقع خطی نیست، که از هدایت شروع میشه، در ابراهیم گلستان اوج میگیره، توی ساعدی نمود پیدا میکنه، توی گلشیری به اوج میرسه. من خودم پیرو همین مسیر هستم، توی همین مسیر مینویسم و بسیاری از نویسندگان توی این خط ایستادن، چون نسل ما بسیاریشون، شاید بگم بیشترشون، از شاگردای یا مستقیم یا غیر مستقیم گلشیری بودن.
آقای معروفی، به نظر شما آقای گلشیری رو بیشتر میشه رمان نویس خطاب کرد یا داستان نویس؟ شما شاخص‌ترین اثر ایشون رو کدوم میدونین؟
گلشیری یکی از بهترین متخصصان داستان کوتاه در ایرانه، یعنی من خب رمان‌هاشو دوست دارم ولی هیچ وقت رمان‌هاش به قدرت داستان کوتاه‌هاش نیست. داستان کوتاه‌هاش واقعا شاهکاره. شاید من میتونم بگم 20-22 داستان با استانداردهای بین‌المللی داره گلشیری که بی‌نظیره، یعنی نمونه‌هایی است که نسل‌های مختلف باید اینا رو به عنوان نمونه‌های ساختاری ازش استفاده بکنن، ببینن تو این نمونه داستان گلشیری این رو ساخته و این قله رو فتح کرده.
فکر می‌کنین که نویسنده‌ای با چنین قدرتی و با چنین استانداردی که بعضی از کاراشون داشتن، چرا اونطور که باید در سطح بین‌المللی مطرح نشدن، یک نویسنده جهانی نشدن؟
ببین، ما در تمام این سال‌ها و به خصوص بعد از انقلاب، ما یک دشمن بزرگ داریم و اون جمهوری اسلامیه که در واقع تمام راه‌های رشد ما رو سد کرده. یعنی نه تنها گلشیری، هیچ نویسنده‌ای توی ایران نمیتونه اوج بگیره و قدمی به سوی جهانی شدن برداره یا از حاشیه بیاد تو متن ادبیات جهان، برای اینکه مدام سانسور میشیم، مدام کتابامون توقیف میشه. گلشیری تمام عمرش درگیر بود، یعنی بخشی از عمر گلشیری صرف این شد که نکشنه. من خودم یادم میاد آخرین مصاحبه‌ای که با بی بی سی داشتم بعد از دادگاه مجله گردون بود و خبرنگار بی بی سی از من پرسید که چه آرزویی داریم. گفتم آرزوی من اینه که منو نکشن. من 38 سالم بوده اون موقع. بزرگترین آرزوی یه نویسنده یا یه انسان این باشه که نکشنش، و بی دلیل، برای اینکه ما اصلا نه کار سیاسی کردیم نه کار نمیدونم نظامی کردیم، ما معلم بودیم، نویسنده بودیم، و گلشیری در واقع تمام عمرش معلم و نویسنده و ویراستار بود. هیچ کار دیگه این آدم نکرد. وقتی اومد آلمان به من گفت من 3 بار قاتلم رو دیدم. یعنی آدم زندگی بکنه و قاتل خودش رو دیده باشه و ببینه که این نفر داره میخواد بکشتش. خب معلومه این نه تنها جهانی نمیشه، همین که توی ایران اینجوری شناختنش و همچین اوجی پیدا کرده، به نظر من گلشیری خیلی از توان خودش خرج کرده، به نظر من مشت از خودش خرج کرد و یک جایی به نظرم میرسه که فشارهای زیاد گلشیری رو از بین برد.
به بهانه دهمین سالگرد درگذشت هوشنگ گلشیری، نویسنده مطرح ایرانی، مانیا منصور از رادیو فردا با عباس معروفی، نویسنده مقیم برلین صحبت میکرد. به انتهای این بخش میرسیم، به انتهای مجله شبانگاهی در مجله نیمه شب که رأس ساعت 12 شب به وقت ایران پخش میشه. من باز هم با شما خواهم بود. در این مدت به برنامه‌های دیگه ما گوش کنید، بخش‌های خبری، موسیقی و رادیو پس‌فردا.
باد با جهان امروز، رادیو فردا.
شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم چون قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار داری. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار داری. شب خانم به جز غم آشیانم نیست نیست، گرچه مهر شاعری را بستم بر نام خیش، عطر نرگس های چشمم با نسیم هر نگاه، تا بهار سبز چشمت میبرد پیغام خیش. در خزان عمرم و در سینه پروردم بهار، در شگفتم از شکفتن های بی هنگام خیش، در تو خواهم خوفم جان قطره در دریای جر، در تو خواهم جز هم آغاز و هم پایان خیش. مرا هزار امید است و هر هزار دوری، شروع شادی و پایان انتظار دوری. بهارها که ز عمرم گذشت و بی تو گذشت، چه بود غیر خزانها اگر بهار بایی.
شصت ثانیه با زمین.
گرمایش زمین تنها باعث بالا آمدن سطح دریاها نمی شود، بلکه به گزارش محققان آمریکایی باعث بالا آمدن سطح گرینلند شده است. به دلیل آب شدن یخهای قطب شمال، سطح این خشکی سالانه تقریباً 2.5 سانتی‌متر بالا می رود که به گفته پژوهشگران تا 15 سال دیگر می تواند 2 برابر شود. نتایج دیگر این پژوهش، تصویری نگران کننده از افزایش سرعت آب شدن یخهای قطبی به دست می دهند. پژوهشگران آمریکایی هشدار می دهند که اگر با این روند مبارزه نشود، در آینده نزدیک گرینلند در سراسر جهان عامل مؤثری در بالا آمدن سطح دریاها خواهد بود.
زمین را دوست بدارید. زمین مال ماست.
هم قد تن پوشم شده، انقدر دورم از تو که دنیا فراموشم شده. دنیای این روزای من درگیر تنهایی شده، تنها مدارا میکنی دنیا عجب جایی شده. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم. هر شب تو رویای خودم آغوش تو تن میکنم، آینده این خونه رو با شب روشن میکنم.
ایستگاه فرداست، رادیو فردا.
یکی از نان دیگه، یکی از جنگ، یکی از زندگی، یکی از من.
میخوام از دست تو گهواره بسازم،
دل پریشونت شدم بد جوری باورت میشه.
یالا یالا پاشو بیا پیشم، اگه نباشی دیوونه میشم.
اینجا ایستگاه موسیقی رادیو فرداست، همراه ما بمانید. ترانه‌های برتر رادیو فردا. ترانه شماره 1.
وقتی که شب میاد با همه غمهاش، ای یاور ای هم فریاد، با من باش، دست به دست هم زدن، تو و من هم وطن، درد تو درد من، با من با. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, all the mountains should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand, stand by me.
شنونده ی ترانه شماره 1 از مجموعه ترانه های برتر خرداد ماه، موسیقی و اعتراض بودید. با من بمان نام این ترانه است، به خوانندگی اندی و بونجوی. برای امتیاز دادن به این ترانه و انتخاب ترانه ماه رادیو فردا، شماره این ترانه رو از طریق ایمیل، اسمس و یا تماس تلفنی به رادیو فردا بفرستید.
صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
درسته که غمگین و بی‌حوصله‌ام، درسته به ظاهر نفس میکشم، درسته که تنهام، با این همه لزومی نداره که عاشق بشم. برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم، پر از ابر دلتنگ بی بارشم، درسته که تنهام، با این همه لزومی نداره که عاشق بشم. برام اسم فردای اسم همین، نگاهم دیگه رو به آینده نیست، شبیه زمستون سرد دلم، حقیقت همینه دلم زنده نیست. ببین روحم از تشنگی آب رفت، یکی دل به آواز بارون نبست، یکی شونه هاشو ازم پس گرفت، یکی حرمت بغض هامو شکست. کدوم سحر و جادو تو رو خام کرد؟ منو دیدی اما مردد شدی، لزومی نداره که بشناسمت، تو از امتحان دلم رد شدی. که غمگین و بی حوصلم،
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
در آستانه سالگرد 22 خرداد، انتخابات ریاست جمهوری در ایران هستیم. تحولات سیاسی پس از این انتخابات چه تأثیری بر شما گذاشته است؟ برای اینکه به دیگران بگویید چه فکر میکنید، با شماره تلفن 20-4202-2112-2112 تماس بگیرید.
بخش آزاد برنامه صدای شما هر سه‌شنبه در ساعت 19:30. صدای شما، صدای فردا.
Said you were leaving, the way you cried as you turned and walk away. The cruel words and the false accusations, the mean looks and the same old frustrations. I never thought that we'd throw it all away, but we threw it all away. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't a love song.
confusion. I've been mad, I'm the kind of man that I'm not. And though I'm down, I'll be coming back fighting. I may be scared and a little bit frightened, but I'll be back, I'll be coming back to life. I'll be coming back to life. And I'm a little bit lost without you, and I'm a bloody big mess inside. And I'm a little bit lost without you. This ain't love.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
آرزوها تبسمی خونه کرد تو باغ سرخ لبان.